بر اساس آموزه‌های خود. هدف آن نیز رها شدن از فلسطین و یکسره کردن موضوع فلسطین است. در این باره مقاومت و فلسطینی‌ها در برابر این طرح رژیم صهیونیستی مقاومت می‌کنند و طوفان الاقصا در 7 اکتبر نیز که همه گروه‌های مقاومت و گروه‌های فلسطینی شرکت کردند و همچنین مقاومت لبنان و یمن و عراق برای خونسازی این طرح رژیم صهیونیستی صورت گرفت. رژیم صهیونیستی به دنبال الحاق این منطقه با کمک امریکاست. در این خصوص 40,000 فلسطینی در کرانه باختری آواره شدند. رژیم به دنبال آواره سازی ملت فلسطین است و این چیزی است که مورد قبول و پذیرش نخواهد شد و با آن مقابله خواهد شد. تصور می کنم که درگیری های شدیدی با اشغالگران اسرائیل در ماه مبارک رمضان اتفاق بیفتد. رژیم صهیونیستی به دنبال تسلط بر قدس است، قدسی که یکی از مقدسات اصلی اسلام به شمار می رود. رژیم به دنبال مردم اجازه نخواهند داد رژیم به قدس مسلط شود و مانع از نماز گذاشتن در داخل مسجد الاقصا شود. همچنین یکی از طرح‌های رژیم صهیونیستی نیز این است که در به شهرکسازی‌های خود در این مناطق ادامه بدهد، فلسطینی‌ها را قتل عام کند و شهرک نشین‌ها در کرانه باختری امروز مسلح هستند. حدود 500,000 قطعه سلاح دارند. بنابراین ملت فلسطین باید در برابر صهیونیست‌ها مقابله کنند، همانهایی که مورد حمایت امریکا و دولت امریکا و کابینه تروریستی و فاشیستی رژیم صهیونیستی باید مقابله کنند. طرح رژیم صهیونیستی ابعاد مختلفی دارد. بعد اول سرقت اراضی فلسطین و تشکیل موسوم به اسرائیل بزرگ است. این چیزی است که نتانیاهو در سازمان ملل متحد به صراحت از آن سخن گفت و به دنبال ایجاد این طرح با حمایت امریکا و در نتیجه ایجاد خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید و اسرائیل بزرگ است. بنابراین بر اساس این طرح فقط فلسطین هدف نیست، بلکه لبنان هم بخشی از این طرح است. همان جایی که لبنان را عرض می کنم، رژیم صهیونیستی 5 منطقه را اشغال کرده است. افزون بر این در سوریه نیز جبل شیخ قنیطره را علاوه بر مناطق جولان اشغال کرده است. همچنین به دنبال الحاق اراضی در داخل خاک اردن و مصر و نوار غزه است. این یک طرح بزرگی است، طرح اسرائیل بزرگ است که صهیونیست‌ها به صراحت از آن سخن میگویند. زمانی که رژیم صهیونیستی اعلام میکند به دنبال سیطره بر قدس است، به این معنی است که آنها به اعلام می کنند که قدس فقط متعلق به یهودیان است و مسلمانان حق نماز گذاشتن در داخل آن را ندارند. همچنین آنها به دنبال این هستند با تسلط بر مسجد الاقصا به دنبال ایجاد هیکل سلیمان باشند و همچنین خرافاهای را رژیم صهیونیستی دنبال می کند و به دنبال در واقع ایجاد آنهاست.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما دوست عزیز این برنامه و البته آخرین رخدادهای غرب آسیا را میتونید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم با ما بپیوندید، در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتون.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
من وجده صانه. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که مهربان و بی همتاست. دوستان و یاران گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 20 دقیقه در کنار شما هستیم و قسم که می‌دونید در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً با ما همراه باشید. کمربند سبز چین کامل شد. کاشت 30,000 کیلومتر درخت در اطراف بزرگترین بیابان این کشور. چین پس از 46 سال برنامه ایجاد کمربند سبزی از درختان در اطراف بزرگترین بیابان خود را تکمیل کرد. این برنامه بخشی از تلاش ها برای پایان دادن به گسترش این بیابان و جلوگیری از طوفان های شن و ماسه‌ای بود که در فصل بهار بخشی از این کشور را درگیر می کند. چین چند روز پیش کمربند سبز حدوداً 3000 کیلومتری پیرامون بیابان تکل مکان را در شمال غرب منطقه شینجیانگ تکمیل کرد. کارگران آخرین روز کاری خود در 100 متر انتهای این کمربند لبه جنوبی بیابان درخت کاشتند تا این پروژه کامل شود. تلاش برای محصول کردن بیابان تکل مکان در سال 1978 با پروژه 3 کمربند شمالی آغاز شد که با نام پروژه دیوار سبز چین نیز شناخته می شود. طی این دهه ها بیش از 30 میلیون هکتار درخت در این کشور کاشته شد. کاشت درخت در شمال غرب به چین کمک کرد کل پوشش جنگلی خود را تا انتهای سال گذشته با بالای 25% برساند. این رقم سال 1949 حدود 10% بود. در 40 سال گذشته پوشش جنگلی فقط در شینجیانگ از 1.5% رسیده است. پروژه ایجاد کمربند شامل دهها آزمون و خطا با درختان و گونه‌های گیاهی مختلف بود تا مشخص شود کدام گیاه بیشتر دوام می‌آورد. منتقدان این پروژه میگویند نرخ دوام گیاهان اغلب اندک بوده و نتوانسته به شکلی مؤثر طوفان‌های شن و موسرا کاهش دهد. این طوفان‌ها گاهی به پایتخت این کشور در پکن نیز می‌رسند. اکنون یکی از مسئولان اداره جنگلبانی شینجیانگ به خبرنگاران اعلام کرده چین به کاشت گیاه و درخت در امتداد لبه تکلمکان ادامه می‌دهد تا مطمئن شود گسترش بیابان کنترل خواهد شد. او همچنین گفت جنگل‌های سنابر در لبه شمالی این بیابان می‌تواند با تغییر مسیر سیلاب‌ها احیا شود. به علاوه مسئولان چین در نظر دارند با شبکه جدیدی از جنگل‌ها از زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها در لبه غربی محافظت کنند. کشف شگفت‌انگیز دانشمندان، جسد تقریباً سالم یک بچه ماموت 50,000 ساله در سیبری پیدا شد. دانشمندان روسی با تازگی بقایای نسبتاً سالم یک بچه ماموت را که در منطقه پوشیده از برف یاکوتیا یا یاکوتستان روسیه کشف شده بود به نمایش گذاشتند. ویژگی جالب این بچه ماموت این است که بدنش به دلیل سرمایه هوا تقریباً دست نخورده باقی مانده است. قدمت فسیل این بچه ماموت ماده 50,000 سال تخمین زده شده است. همچنین به دلیل کشف این بچه ماموت در رودخانه یانا دانشمندان تصمیم گرفتند همین نام را روی آن بگذارند. با گفته کارشناسان یانا بهترین لاشه ماموت حفظ شده در جهان است و یکی از 7 بقایای کامل این موجود است که تا به حال کشف شده است. این بچه ماموت احتمالاً 1 سال زندگی کرده است. هنوز آزمایش‌ها برای تخمین عمر این ماموت ادامه دارند، اما دانشمندان تخمین می‌زنند یانا 1 سال یا کمی بیشتر عمر کرده باشد. لاشه یانا همکنون در دانشگاه فدرال شمال شرق در یاکوتسک روسیه به نمایش گذاشته شده است. آناتولی نیکولایف از دانشمندان همین دانشگاه در این باره گفت همه ما از شرایط حفظ استثنایی این ماموت شگفت زده شدیم. او کشف این بچه ماموت را کشفی منحصر به فرد دانست. یانا 180 کیلوگرم وزن و 120 سانتیمتر قد دارد. همچنین طول آن به 200 سانتیمتر نیز می رسد. این لاشه نزدیک مرکز تحقیقاتی باتاگایکا کشف شده است. پیش از این نیز بقایای برخی حیوانات ما قبل تاریخ مانند یک اسب، یک گاومیش کوهاندار و یک لمینگ نیز در این منطقه کشف شده بود. به گفته دانشگاه یاکوتسک تا قبل از کشف این بچه ماموت فقط لاشه 6 ماموت در جهان پیدا شده بود که 5 مورد آن در روسیه و 1 مورد در کانادا قرار داشتند. یاکوتیا منطقه دورافتاده در مرز اقیانوس منجمد شمالی است. انجماد این منطقه و دمای بسیار پایین هوا می تواند مانند فریزری غول‌پیکر عمل کند و بقایای حیوانات ما قبل تاریخ را حفظ کند، موجوداتی که مدت‌ها قبل در این منطقه می زیستند. دانشمندان ژاپنی پلاستیک سازگار با محیط زیست ساختند که در آب دریا حل می شود. دانشمندان مؤسسه تحقیقاتی در ژاپن نوع جدیدی از پلاستیک را ساختند که در عین محکم بودن می تواند در محیط‌های مثل خاک و آب دریا تجزیه شود. این پلاستیک هیچ گونه میکروپلاستیکی را نیز از خود به جا نمی‌گذارد. در حالی که پیش از این انواع مختلف پلاستیک‌های قابل بازیافت ساخته شده است، اما نگرانی اصلی این است که سرنوشت این پلاستیک‌ها پس از ورود به دریا چه خواهد شد، زیرا پلاستیک در آب تجزیه نمی‌شود. تجزیه برخی زباله‌های پلاستیکی ممکن است بیش از 500 سال طول بکشد، اما راهکار جدید دانشمندان ژاپنی شاید بتواند این مشکل را برای همیشه حل کند. بر اساس نتایج آزمایش انجام شده توسط محققان ژاپنی، این نوع جدید پلاستیک میتواند تنها چند ساعت پس از ورود به آب شور دریا شروع به تجزیه شدن کند. همچنین زمانی که این پلاستیک در خاک قرار داده میشود، ظرف 10 روز شروع به تجزیه شدن میکند و ماده شیمیایی مشابه کود را تامین میسازد که به سالم ماندن خاک کمک میکند. تاکوزو آیدا که رهبری این تحقیق را بر عهده داشت در این باره گفت: با این ماده جدید ما خانواده جدیدی از پلاستیک ها را تولید کردیم که قوی، پایدار و قابل بازیافت هستند و می توانند عملکردهای متعددی داشته باشند و مهمتر از همه میکروپلاستیک تولید نمی کنند. امروزه در بسته‌بندی و ساخت اغلب مواردی که ما در زندگی روزمره استفاده می‌کنیم، می‌توانیم استفاده از پلاستیک را مشاهده کنیم. این موضوع آسیب جبران‌ناپذیری به طبیعت و محیط زیست وارد می‌کند. سالیانه میلیون‌ها تن پلاستیک به دریا ریخته می‌شود که اغلب آنها نیز تجزیه‌ناپذیر هستند. به این معنی که می‌توانند برای مدت‌های بسیار طولانی در محیط باقی بمانند. دانشمندان و تولیدکنندگان از سال‌های دور تا به امروز به دنبال جایگزین‌های سازگار با محیط تزیست برای پلاستیک‌های معمولی بودند. راه حل جدید پیشنهاد شده توسط دانشمندان ژاپنی شاید بتواند این مشکل را برای همیشه حل کند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و دعوت می‌کنیم تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
پژوهش جدید: دلفین‌ها احتمالاً با دندان‌های خود صداهای زیر آب را می‌شنوند. دانشمندان گمان می‌کنند کاربرد دندان‌های دلفین‌ها فراتر از جویدن است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد دندان‌ها ممکن است با قابلیت مکانیابی صوتی مربوط باشند و حتی با دلفین‌ها در شنیدن زیر آب کمک کنند. محققان ژاپنی در پژوهشی ساختار و عملکرد بافت‌های اطراف دندان در گونه‌های مختلف دلفین از جمله دلفین‌های پوزه بطری و راه راه را بررسی کردند و این داده‌ها را با ساختار دندانی سایر حیوانات مقایسه کردند. محققان دریافتند تفاوت‌های ساختاری دندان دلفین‌ها این موجودات را از سایر پستانداران متمایز می‌کند. برای مثال، استخوانی که دندان‌ها را نگه می‌دارد در دلفین‌ها اسفنجی‌تر از استخوان مشابه در سایر حیوانات است. علاوه بر این، حفره‌هایی که دندان‌ها را نگه می‌دارند در دلفین‌ها به شکل غیرعادی بزرگتر و دندان‌ها شل‌تر هستند. محققان همچنین دریافتند دلفین‌ها ساختار لیگامال منحصر به فردی دارند. در پستانداران دیگر رشته‌های لایه داخلی از ریشه دندان پراکنده می‌شود، اما در دلفین‌ها رشته‌های لایه خارجی به شکل پیچیده‌ای وارد استخوان اسفنجی می‌شود. علاوه بر این، در دلفین‌ها برخلاف سایر حیوانات بین این دو لایه دسته‌های ضخیمی از رشته‌های عصبی بلند دیده می‌شود. و گفته که محققان برخی از این رشته‌ها به ساختارهایی میرسند که شبیه گیرنده‌های حسی هستند و به سیگنال‌های الکتروشیمیایی اجازه می‌دهند با سرعت بیشتری از میان رشته‌ها عبور کنند. این ویژگی‌های ساختاری نشان می‌دهد دندان‌های دلفین‌ها عملکردی حسی دارند و به آنها کمک می‌کند تغییرات محیط اطراف را تشخیص دهند. درست مانند عملکرد برودهای پشک. ریو کودرا از دانشگاه تسوموری ژاپن و محقق اصلی این پژوهش معتقد است رشته های بلند عصبی نشانه تحریک پذیری قابل توجه دندان ها و دسته های زخیم عصبی نشانه حساسیت بالای دندان به حرکت است. این یافته ها به طور قطعی مشخص نمی کند که این تفاوت های فیزیولوژیکی بر کدام یک از حواس چندگانه آنها تأثیر می گذارد. اما کودرا احتمال می دهد و دلفین ها در شنوایی بهتر در زیر آب کمک کند. او می گوید یافته های ما از این فرضیه پشتیبانی می کند که دلفین ها از دندان هایشان به عنوان بخشی از سیستم پیشرفته دریافت صدا استفاده می کند. شنوایی زیر آب تنها توانایی شگفت‌انگیز دلفین ها نیست. تحقیقات اخیر نشان دادند دلفین های پوزه بطری حس هفتم دارند و می توانند جریان های الکتریکی را بهتر از پلاتیپوس ها تشخیص دهند. البته نه به اندازه کوسه ها و سفره ماهی ها. سال 2024 به طور رسمی گرمترین سال تاریخ زمین اعلام شد. سال 2024 حالا رسماً عنوان گرمترین سال ثبت شده در تاریخ را دارد. همچنین برای اولین بار دمای میانگین زمین بیشتر از 1.5 درجه سلسیوس از دمای پیش از انقلاب صنعتی بالاتر رفت. این یکی از نقاط عطف تغییر اقلیم است که در اثر عواملی همچون سوزاندن سوخت‌های فسیلی ایجاد شده است. پیش از این دانشمندان پیش‌بینی کرده بودند که سال 2024 گرم‌ترین سال ثبت شده باشد و از آستانه 1.5 درجه عبور کند. حالا طبق گزارش سازمان تغییر اقلیم کوپرنیک در اتحادیه اروپا، تمام داده‌های بین‌المللی دما نشان می‌دهند که سال 2024 گرم‌ترین سال ثبت شده بود. ثبت دمای جهانی از سال 1850 آغاز شد و دمای آن دوره را تقریباً معادل با دمای پیش از انقلاب صنعتی می‌دانند. سال 2024 که 1.6 درجه گرمتر از دمای پیش از انقلاب صنعتی بود، از سال 2023 که رکورد گرمترین سال را در اختیار داشت نیز پیشی گرفت. در رده سوم گرمترین سالها سال 2016 قرار دارد که دمای آن فقط 0.7 درصد درجه کمتر از سال 2023 بود. طبق داده‌های اتحادیه اروپا، هر 10 سال بالای جدول رکوردهای دما متعلق به دهه گذشته هستند. در توافق تغییر اقلیم پاریس، کشورها موافقت کردند که گرمایش زمین را زیر 1.5 درجه و کاملا پایین‌تر از 2 درجه سلسیوس نگه دارند. آستانه 1.5 درجه‌ای هنوز شکسته نشده است، زیرا طبق توافق میانگین چندین سال پیاپی باید از این عدد بالاتر برود. اما ما حالا در لبه این محدوده قرار گرفته ایم و میانگین افزایش دمای 2 سال گذشته از 1.5 درجه بالاتر بوده است. بخشی از گرمایش رکوردشکن 2 سال گذشته با ظهور پدیده ال نینیو ارتباط دارد. ال نینیو یک تغییر طبیعی در جریان‌های اقیانوس آرام است که دمای آب‌های گرم سیری را بیش از حد معمول بالا می‌برد. این آب‌های گرم گرمای خود را به اتمسفر انتقال می‌دهند و دمای جهانی را کمی بیشتر از یک سال عادی بالاتر می‌برند. ال نینیو همچنین زنجیری از آثار مختلف را در آب و هوای جهانی ایجاد می کند، اما بخش عمده گرمایش فعلی نسبت به سالهای پیش از انقلاب صنعتی در اثر افزایش سطح گازهای گلخانه‌ای بوده است که باعث حبس شدن گرمای بیشتر در اتمسفر می شود. در خزان امسال سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که میانگین سطح دیوکسید کربن در سال 2023 به 420 بخش در میلیون رسیده بود. این عدد در دوران پیش از انقلاب صنعتی حدود 280 بود. مهار افزایش دما و کاهش فجایع محیط زیستی مرتبط با تغییر اقلیم نیازمند کاهش چشمگیر و سریع انتشار گازهای گلخانه است. ما هنوز آینده را در دست خود داریم و می توانیم با اقدام مؤثر مسیر آینده اقلیم زمین را تغییر دهیم. استفاده از انرژی های تجدید پذیر در سالهای گذشته افزایش یافته است، اما افزایش تقاضا برای برق تلاش ها برای کاهش انتشار گاز گلخانه ای را خونسا کردند. برخی نیز نگران هستند که با روی کار آمدن دولت ترامپ مصرف سوخت های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای افزایش پیدا کنند. دوستان عزیز، سپاسگزاریم از همراهیتان در برنامه امروز کاوش. موفق باشید تا سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی. دوستان و شنوندگان عزیز، دوستداران معرفت و آگاهی و جویندگان راه کمال و سعادت، سلام بر شما. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا را خدمت شما روزداران و مسلمانان تبریک عرض می‌کنیم.
ماه مهمانی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت، قدر هر لحظه شو بدون. کبریا کن بازم، خالق و صدا کن بازم، رو به کبریا کن بازم، خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن.
در برنامه امروز می‌خوایم با شما از آداب و اخلاق پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ و رویارویی با دشمن سخن بگوییم. اساس رسالت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر گذشت و مدارا بود. و تا جایی که به اعتقادات و حدود الهی خدشه وارد نمی شد با مشرکان و اهل کتاب با عطوفت و مهربانی رفتار می کرد. شیوه های همچون ارسال مبلغین، مذاکره و گفتگو، نوشتن نامه به سران کشورها، انعقاد پیمان صلح و دوستی با قبایل مشرکان و اهل کتاب و اختصاص سهمی از غنایم جنگی به تازه مسلمانان از جمله اقدامات پیامبر در این زمینه بود. حقیقت این است که جامعه ای که پیامبر در آن زمان با آن مواجه بود، مشکلات متعدد و گسترده‌ای داشت. ساختار قدرت بر پایه نظام قبیله‌ای بود و رسوم و عقاید جاهلی بر اذهان و کردار مردم تأثیراتی عمیق گذاشته بود. لذا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گاه با موانع بسیار جدی برای ابلاغ دین مواجه می شد که یکی از این موانع ستیزه‌جویی و رویارویی نظامی کفار با پیامبر و مسلمانان بود. گاه این شرایط پیامبر را ناگزیر می کرد که از راه مقابله نظامی با سران کفر برخورد کند. البته رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایجاب می کرد حتی از لحظه های جنگ نیز برای ترویج ارزش های انسانی و اسلامی، نفی شرک و پرستش غیر خدا و زدودن جهل و خرافات از اذهان مردم بهره جوید. آن هنگام که دشمنان سرسخت و خیره‌سر با اصرار تمام نیروهای خود را تجهیز می کردند و بر مسلمانان می تاختند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این اندیشه بود که دریچه ای از معرفت به پروردگار را بروی آنها بگشاید و تیرگی وجودشان را با نور ایمان روشن و آنان را با حقایق اسلام آشنا سازد. بی تردید یکی از دغدغه‌های اصلی در سیره پیامبر اصلاح و هدایت انسان‌های گمراه بود و اگر می‌توانست با صلح و آرامش به این هدف دست یابد هرگز جنگ را انتخاب نمی‌کرد. به عنوان مثال در جنگ بنی قینقا پیش از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یهودیان به جنگ بپردازد آنان را در بازارشان جمع کرد و فرمود ای گروه یهود از خدا بترسید تا آنچه بر سر قریش آمد بر سر شما نیاید. اسلام بیاورید تا در امان باشید. شما می دانید که من نبی مرسل پیامبر فرستاده شده از سوی خدا هستم و این را در کتابهای خود یافته اید و پیمان الهی بر شماست. در جنگ خیبر نیز هنگامی که پیامبر فرماندهی سپاه را به دست علی علیه السلام سپرد چنین فرمود آهسته حرکت کن تا به آنان نزدیک شوی، سپس آنان را به اسلام دعوت کن و به حقوقی که خدا برایشان واجب کرده است خبر ده و خدا سوگند اگر یک نفر به دست تو هدایت شود و اسلام بیاورد برای تو بهتر است از آن که همه شتران سرخ مو از آن تو باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میدانهای جنگ نیز به اصول اخلاقی پایبند بود. از نمونه های آن واقعی است که در جنگ بدر روی داد. در این جنگ مسلمانان زودتر به چاه های بدر رسیدند و در کنار نزدیکترین چاه موضع گرفتند. اما به فرموده پیامبر به دشمنان خود اجازه دادند که آنها نیز آزادانه آب بردارند. بخشودن اسیران جنگی نیز از مکارم اخلاقی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ ها بود. جلوگیری از خونریزی و اعلام عفو عمومی در ماجرای فتح مکه نیز نشانه آشکار از برخورد کریمانه پیامبر با دشمنان در جهت هدایت آنان است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که ناچار به جنگ بود سپاهیان را برعایت این موارد سفارش می فرمود. اول این که دشمنان را به اسلام فراخوانند. اگر پذیرفتند، اسلام آنان را بپذیرند. اگر نپذیرفتند، آنان را به زیستن در پناه مسلمانان و پرداخت جزیه فراخوانند. اما اگر دشمنان بر جنگ اصرار داشتند، با توکل به خدا بجنگند و متعرض غیر نظامیان نشوند. درختی را قطع و خانه و زراعتی را ویران نکنند و از چهار پایان حلال گوشت به آن مقدار که نیاز دارند اکتفا کنند.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اسلام چجوری بود؟ انکل علا خلق عظیم، در تواضع کفش خودشو میدوغ، لباسشو وصله میکرد، گوسفند خودش میدوشید، با برده ها هم غذا میشد، رو زمین میشست، به هر که میرسید ولو بچه سلام میکرد، کم خرج بود، کریم و طب بود، خوش معاشرت بود، خنده کم که قهقهه نداشت، متواضع بود، سخاوت داشت بدون اسراف، دل نرم و مهربان و نازکی داشت، دست طمع به سوی کسی دراز نمیکرد. وقتی میخواست از خونه بره بیرون، تو آینه خودشو میدید، عطر میزد، خیلی عجیب بود. پیغمبر ما تابستون لباساشو تو دیگ میجوشون برای کسی دفونی بشه. پیغمبر ما مسواکش پشت گوشش بود، روبرو مردم پاشو دراز نمیکرد. اگر دو تا کار پیشنهاد میشد، هر کدوم مشکل بود اونو قبول میکرد. اگر بهش ظلم شده بود انتقام نمیگرفت، آب رو با سه نفس میخورد، با دست راست غذا میخورد، لقمه رو کوچیک میگرفت. وقتی دعا میکرد سه بار دعا میکرد، وقتی سخن میگفت کلام خودش رو تکراری نمیکرد. با اذن دخول وارد خونه مردم میشد و یا الله که میگفت کسی نباشه سه بار اجازه میگرفت، بعد دفعه سوم و چهارم وارد میشد. با مردم که حرف میزد با لبخند حرف میزد. خدای تو به حق محمد و آل محمد، کمالاتی که پیغمبر داره پرتو به نصیب ما هم بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3826 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر رعایت پیمان‌ها بسیار پایبند بودند. اگر پیمان صلح و دوستی با قوم و قبیله می‌بستند، کاملاً آن را رعایت می‌کردند و مسلمانان به افراد آن قبیله تعرضی نمی‌کردند. اما در مواردی که قبیله پیمان صلح را نقض می‌کرد، پیامبر نیز دلیلی بر ادامه تعهد به آن پیمان نداشتند و این موضوع را به آنها اعلام می کردند. البته حتی در این موارد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از حمله ناگهانی و غافلگیرانه پرهیز می نمودند. البته در عصر جاهلیت معمولاً نبردها در ابتدای صبح آغاز می شد، ولی گاه برای غارت یک قبیله شبانه و غافلگیرانه به آن حمله می کردند. پیامبر خدا با این گونه جنگ های ناجوان مردانه مخالف بود. با این حال پیامبر از حربه غافلگیری در جنگ هایی که با دشمنان اسلام در می گرفت به عنوان یک تاکتیک جنگی استفاده می کردند، اما به گونه ای که به غیر نظامیان آسیبی نرسد. در جنگ هایی که در شهرها و مناطق مسکونی رخ می دهد، معمولاً زنان، کودکان و افراد ناتوان در معرض خطر هستند. اخلاق اسلامی حکم می کند که سپاهیان مسلمان به این غیر نظامیان صدمه نزنند. درگیری با این افراد تنها در صورتی جایز است که آنها برای کشتن مسلمانان سلاح به دست گیرند و قصد کشتن سربازان مسلمان را داشته باشند. امام صادق علیه السلام می فرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه می خواست سپاهی را گسیل دارد، آنها را فرا می خواند و در برابر خود می نشاند و می فرمود به نام خدا و با یاری خدا و در راه خدا و بر آیین پیامبر خدا ره سپار شوید. در غنایم خیانت نکنید. دست به مسلح کردن نزنید. نیرنگ به کار نبرید. پیرمرد فرتود، کودک و زن را نکشید و درختی را قطع نکنید. سفارش های فراوان پیامبر مبنی بر آسیب نرساندن به بیپناهان نشان دهنده حق مداری، روح بلند و انسان دوستی آن حضرت است. پیامبر در صحنه نبرد با دشمنان خدا هیچگاه موازین اخلاقی را نادیده نمی گرفت. در میدان نبرد قاطعیت و شجاعتی بی‌نظیر داشت، ولی رفتارش متفاوت از سایر جنگجویان بود. لذا گاهی دشمنانی که در میدان با پیامبر روبرو می شدند، شیفته خوی قرآنی آن حضرت می شدند. بر اساس گزارش های تاریخی، دشمنان پیامبر بارها به اخلاق نیکوی آن حضرت اعتراف کردند. دوستان عزیز، از دیگر مواردی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میدان جنگ بر آن تاکید داشت، نکشتن کسانی بود که به اجبار به جنگ رفته و یا اجیر شده بودند. بر پایه قوانین نظامی دوره جاهلیت، شرکت مردان قبیله در جنگ الزامی بود، ولی برخی ثروتمندان و اشراف که نمی‌خواستند در جنگ شرکت کنند، افرادی را به عنوان اجیر برمی‌گزیدند و به جای خود به جبهه‌های نبرد می‌فرستادند و به او مزد می‌دادند. پیامبر خدا به مسلمانان فرمان داده بود که اجیران و بندگان را نکشند. از اصول مورد تاکید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ مسئولیت پیامرسانان بود. لازم به ذکر است که کشتن پیغامرسانان در میان قبیله ها و طایفه های عرب امری مرسوم و رایج بود، اما پیامبر مسلمانان را از این کار باز داشت. در ماجرای صلح حدیبیه، سه تن از بزرگان مکه برای مذاکره و رساندن پیام سران قریش به پیامبر نزد ایشان آمدند و در امنیت کامل با پیامبر خدا و مسلمانان دیدار و گفتگو کردند. عروه ابن مسعود ثقفی که از بزرگان اهل طائف بود، در این دیدار چنان شیفته اخلاق کریمانه پیامبر و ارادت عاشقانه یاران پیامبر به ایشان شده بود که هنگام بازگشت گفت: من پادشاه ایران، قیصر روم و نجاشی شاه حبشه را در کاخهایشان ملاقات کردم. به خدا سوگند هیچ پادشاهی را در کاخش همچون محبوبیت محمد در میان یارانش ندیدم. عروه بعدها مسلمان شد و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اجازه خواست به طائف برود و خیشاوندانش را به اسلام دعوت کند. پیامبر با او فرمود: از آن هراس دارم که آنها تو را بکشند. عروه پس از اجازه پیامبر راهی طائف شد و آنان را به اسلام دعوت کرد، ولی اهالی طائف با وی مخالفت کردند و او را به شهادت رساندند. میدان جنگ عرصه نبرد و زورآزمایی است. در جنگ هر طرف توان نظامی خود را می‌آزماید. اگر در نبرد ضعف یا شکستی رخ داد یا پیروزی غرورآفرینی نصیب شد، در هر حال نباید به دشمنان دشنام داد. همیشه دشنام دهندگان پست‌ترین افراد جامعه اند و دشنام دادن نشان دهنده ضعف درونی شخص است. اسلام در همه حال بر رفتارهای پسندیده تاکید دارد و در آموزه‌های دینی ناسزاگویی ناپسند شمرده شده است. در روزگاری که پیامبر خدا در مکه مکرمه حضور داشت، دشمنان به ایشان توهین و جسارت می‌کردند، سنگ پرتاب می‌کردند و به روش‌های مختلف آن حضرت را می‌آزردند. اما در تمام این مدت حتی یک سخن نسنجیده از پیامبر شنیده نشد. با وجود جنگ‌های سخت در آن زمان و جنایت‌های آشکار مشرکان در حق مسلمانان و نزدیکان پیامبر، آن حضرت اصول اخلاقی را مراعات می‌کرد. از تلاش‌های ارزنده پیامبر این بود که ادبیات گفتاری مردم آن روزگار را تغییر داد. در میان اعراب جاهلی رسم بود که در درگیری‌ها و نزاع‌ها با یکدیگر ناسزاگویی می‌کردند. پیامبر مردم را از این کار زشت بر حذر داشت و از ناسزاگویی با یکدیگر منع کرد و در این باره فرمود: اهل شرک را دشنام ندهید و حرام زاده نخوانید، زیرا هر قومی برای خود نوعی ازدواج دارد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. انشالله در برنامه‌های آینده باز هم درباره سیره فردی و اجتماعی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با شما سخن خواهیم گفت. تا فرصتی دیگر، بدرود.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله
میگی.
معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی خیلی ببینید، تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چیکار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کولو ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان می‌بینند، کودکان می‌آموزند.
سلام. اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی، پارسی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام خدای مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همدل، شنونده های خوب و همراهان همیشگی قند پارسی. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت همه شما دوستان عزیز و مؤمنان خداجو تبریک و شاد باش عرض می کنم. دعوتتان می کنم به شنیدن برنامه امروز قند پارسی. آمد شهر سیام، سنجق سلطان رسید، دست بدار استعام، مائده جان رسید. ماه رمضان از دیرباز یکی از سوژه های مطلوب و دلخواه شاعران زبان فارسی بوده است و در تاریخ شعر فارسی آثار بسیاری درباره این ماه مبارک سروده شده است. البته نگرش شاعران مختلف به ماه مبارک یکسان نیست و هر کس به شکلی با ماه رمضان و عید رمضان طرف شده است. شاعران درباری زبان فارسی اکثراً با آمدن ماه مبارک رابطه خوبی ندارند، چون در این ماه جلوه عیش و نوش‌های آنان گرفته می شده است. آنان بیشتر مشتاق به عید رمضان هستند. مثلا فرخی سیستانی در شعری که با مناسبت فرارسیدن عید فطر می سراید می گوید: روزه از خیمه ما دوش همی شد به شتاب، عید فرخنده فراز آمد با جام شراب. چه توان کرد اگر روز از ما روی بتافت، نتوان گفت مرورا که ز ما روی متاب. چه شود گر برود، گو برو و نیک خرام، رفتن او برهاند همگان را ز عذاب. ولی مولانا جلال الدین که شعرش سرشار است از معنویت، گویا با رسیدن ماه رمضان هم عید می‌گیرد از بس که نشاط در شعرش پیداست. جان ز قطعیت برست، دست طبیعت ببست، قلب زلالت شکست، لشکر ایمان رسید. لشکر والعادیات دست به یغما نهاد، ذاتش والموریات نفس به افغان رسید. مولانا انس عجیبی با قرآن کریم و احادیث و روایات دارد و به همین جهت اشاره به آیات قرآن، داستان‌های قرآن و نام پیامبران در شعر او بسیار آمده است. البقره راست بود، موسی عمران نمود، مرده از او زنده شد چون که به قربان رسید. روزه چو قربان ماست، زندگی جان ماست، تن همه قربان کنیم جان چو به مهمان رسید. صبر چو ابریست خوش، حکمت بارد از او، زن که چنین ماه صبر بود که قرآن رسید. پس از این بیت ها شاعر کم کم به سوی حال و هوای شخصی انسان ها در این ماه مبارک می گراید. او میان نفس و روح یک تقارن می بیند، به طوری که هر قدر انسان نفس را مهار می زند، روح او پرواز می گیرد. نفس چو محتاج شد، روح به معراج شد، چون در زندان شکست، جان بر جانان رسید. پرده ظلمت درید، دل به فلک بر پرید، چون ز ملک بود دل، باز به دیشان رسید. همچنان که گفتیم، اشاره به داستانهای پیامبران و متون دینی یکی از دستاویزهای مهم مولانا است. همان چیزی که با آن آرایه تلمیح میگویند. تلمیح از نظر تأثیری که بر زیبایی شعر میگذارد، یکی از هنرمندیهای شاعران به شمار میآید. چون وقتی ما در شعر با یک واقعی آشنا یا یک داستان مشهور برمیخوریم، خاطره آن در ذهن ما زنده میشود و این خودش یک لذت هنری دارد. ولی در شعر مولانا، تلمیح علاوه بر این لذت هنری، در تقویت درون‌مایه معنوی شعر هم مؤثر است، چون تلمیحات او معمولاً به آیات و احادیث و داستان‌های مذهبی است. مثلا در این بیت از همین غزل، او به داستان حضرت یوسف و به چاه انداختن او اشاره دارد. و حالا انسان را یوسفی می‌بیند که در چاه جسمانیت خود افتاده و نیاز بر ریسمانی دارد تا از این چاه براید. و این ریسمان چیست؟ ماه مبارک رمضان. زود از این چاه تن دست بزن در رسن، بر سر چاه آب گو یوسف کنعان رسید. و بالاخره بیت آخر شعر که در آن مولانا بر رسم بعضی از غزلهای دیوان شمس کلمه خاموش را هم می آورد که تخلص شعری اوست. دست و دهان را بشو، نه بخور و نه بگو، آن سخن و لقمه جو، کان به خاموشان رسید.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح، جان پدر به رقصا.